وطن از خون، وطن از خون پاکان گشته دل دجله.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. در نشست خبری 12 نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری گفتگو می‌کنیم با جناب آقای سجاد عباسی پشمی، دبیر برگزاری 12 جشنواره رویداد اینوتکس. اما با توجه به شرایط امروزی بدانیم آنچه که اهم این نمایشگاه هستش.
خب منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمت شما هستم.
جناب آقای پشمی، در خصوص این نمایشگاه صحبت کنید، با چه رویداد و اهدافی هستش؟
خب 12 دوره رویداد اینوتکس از 19 تا 22 اردیبهشت ماه سال 1402 سال آینده در محل پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. اهداف اصلی از برگزاری نمایشگاه یک، توسعه همکاری و مشارکت های بین بنگاه های خصوصی در نمایشگاه است. دوم، ارائه فرصت های سرمایه گذاری است، اونهایی که میخوان جذب سرمایه انجام بدن برای توسعه کارهای فناورانشون یا سرمایه گذارانی که تو این حوزه علاقمند هستن که سرمایه گذاری بکنن، اینها رو به هم دیگه وصل بکنیم. و هدف سوم، شبکه سازی کارآفرینان ملی و بین‌المللی با هم دیگه هستش که برای رسیدن به این اهداف در کنار بخش نمایشگاهی ما رویدادهای مختلف و بخش‌های جانبی رو دادیم که کمک بکنه برای توسعه این اهدافی که خدمت شما عرض کردم. ما در سال آینده بنا داریم 3 استیج مختلف رو همزمان با اینوتکس برگزار بکنیم. یکی از استیج ها موضوعات عمومی کسب و کارها با حضور متخصصان این حوزه بحث و بررسی میشه. در استیج شماره 2مون به نام ایستگاه آینده اینوتکس، موضوعات رو با نگاه آینده فناوری مورد بحث قرار میدیم. متخصصان ملی و بین المللی از کشورهای مختلف حاضر میشن و در خصوص آینده تکنولوژی، خصوصا با تم هوش مصنوعی، سخنرانی ها و پنل ها و گفتگوهاشون رو ارائه خواهند داد. و استیج سوممون به صورت ویژه اختصاص پیدا کرده به گفتگو و تبادل نظر پیرامون قوانین و حکمرانی حوزه دانشمندان در کشور، که بخش خصوصی و فعالین این حوزه حاضر بشن در این بخش و در واقع اگر نکاتی دارن، ملاحظاتی دارن، اگر پیشنهادی دارن در خصوص قوانین حوزه دانشمندان کشور، با حضور مسئولین دولتی که مسئول این بخش هستن بتونن مواردشون رو بیان بکنن و بحث و بررسی در این بخش اتفاق بیفته. غیر از موضوعات استیج اینوتکس، ما کافه سرمایه اینوتکس رو داریم. استارتاپ هایی که نیاز به جذب سرمایه دارن میتونن در نمایشگاه اینوتکس شرکت بکنن در بخش کافه سرمایه. بین این استارتاپ ها و سرمایه گذارانی که تو نمایشگاه هستن یک تناظریابی انجام خواهد شد و جلسات سرمایه گذاری در داخل نمایشگاه برای اونها برگزار خواهد شد. غیر از این موضوع، همه مخاطبانی که تو نمایشگاه هستن و حتی مخاطبینی که تخصص و تبحری در سرمایه گذاری حوزه فناوری ممکنه نداشته باشن، ما دو استارتاپ خیلی ویژه رو که صندوق نوآوری شکوفایی تضمین میکنه این استارتاپ ها رو و سود سرمایه گذاریشون رو در نمایشگاه از سال گذشته انجام دادیم. امسال هم برای دوره آتی هم برنامه داریم که برگزار بکنیم. موضوع تأمین مالی جمعی هستش، که تأمین مالی در واقع استارتاپ های تایید صلاحیت شده در قبال سهام های 500 هزار تومانی در اختیار مخاطب قرار میگیره. شما میدونید که مثلا با سرمایه گذاری در این استارتاپ احتمالاً بر اساس نظرهای کارشناسی مثلا 30% سود داره سرمایه گذاری روی این استارتاپ، یا مثلا 40% سود داره و سهامش 500 هزار تومانه. همونجا داخل نمایشگاه میتونید سهام رو دریافت بکنید و برنامه‌های ویژه دیگه‌ای که همزمان با نمایشگاه برگزار خواهد شد.
از شما سپاسگزارم. تا گزارش دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتاریش
دوستان رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی توبای زرین باشید.
توبای زرین، ویژه برنامه 15مین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر.
به نام یگانه بی همتا عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه هنرهای تجسمی. در یک عصر زیبای زمستانی همراه شما شنوندگان محترم هستیم. 24مین روز از بهمن ماه بر شما به خیر و نیکی باشه. دلتون شاد و جانتون سلامت. ویژه برنامه توبای زرین کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. 15مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهانه گفتگوی ما در برنامه توبای زرین. جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش‌های مختلفی برگزار میشه. ما در برنامه توبای زرین تلاش میکنیم درباره هر کدام از بخش‌ها با شما صحبت کنیم. امروز در توبای زرین بر رشته نقاشی متمرکز خواهیم بود. سوال ویژه برای شما شنوندگان عزیز و هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر مطرح می‌کنیم. شما اگه به بازدید یک نمایشگاه نقاشی برین، چه گونه نقاشی رو بیشتر می‌پسندین؟ به نقاشی‌های واقع‌گرا علاقه‌مند هستین؟ نقاشی طبیعت، چهره، یا اینکه دوست دارین که هنرمندی که در حال نقاشی کشیدن هست رو ببینید؟ نقاشی‌هایی که در واقع نقاشی‌های انتزاعی هستن برای شما جذاب‌تره؟ کدام اثر هنری، یا به طور ساده تر بگیم کدام تابلوی نقاشی با چه موضوعی توجه شما رو جلب میکنه؟ 30558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 هم در اختیار شماست. ما منتظر شما هستیم در توبای زرین تا ساعت 17:30. سلام ویژه خدمت آقای سعید اسلامزاده. خیلی خیلی خوش اومدید، دستتون بخیر باشه.
سلام، خیلی خوشحالم که باز هم با هم داریم در باره هنر حرف میزنیم.
بله.
و خیلی خوبه، حس خیلی خوبی، من خودم که حس خوبی پیدا میکنم، حتما برای شنوندگانم این حس القا میشه. تو گای زهرین رو دیدین خانم حاجه نصیر؟ خیلی تندیس قشنگی.
آره. داره. بله. واقعا یک اثر هنرمند.
آره. این خودش یه پایه داره، معمولا هم از سنگ پایه رو میسازن. بله. بعد یه درخت طوبا با 22 تا شاخه که برگه، در واقع 22 تا برگه که زرینه و ساختش خیلی طول میکشه. یکی از دوستان نزدیکای اختتامیه که میشه میاد در اون ستاد جشنواره بوی این رنگ و این وسایلی که باش اینا رو میچسبونن و اینها،
تعدادش هم زیاده دیگه.
آره، حدود فکر میکنم 10 تا رشته که هست، حدود 15 20 تایی میشه. آره. تندیسایی که بله. میدن تو بای زرینه و خیلی خوشگله و توی کسی که میگیره حتما یادگاری خوبی براش میمونه از اون دوره جشنواره. بعد یه مدالی هم برای هنرمندانی که مشاهیرن و فاخرن و اینها طراحی میشه. فکر کنم این دوره این بخش مفاخر نیست، شاید حالا تو اختتامیه اضافه بشه. جشنواره هنرهای تجسمی فجر، دیدنش، رفتن به نمایشگاهش شما رو با یه فضای پر از اثر هنری روبرو میکنه و بسیار لذت بخش. وقتی وارد میشین توی نمایشگاه، نقاشی میبینی، عکس میبینی، مجسمه میبینی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور، تصویرسازی، گرافیک، کار پوستر و کار سرامیکی که تولید شده، بسیار بسیار فضای جذابیه و شما وقتی که وارد میشی نمیدونی کی میای بیرون. و تو این چند روزی که باقی مانده، از همه اول برنامه به دوستان بگیم که سری بزنن به فرهنگستان هنر مجموعه. بله. سبا و
28 بهمن. بله.
تماشا بکنن تا آخر این هفته برقراره.
بله، فرصت دارن. بله، بله.
و بسیار تجربه شگفت‌انگیزی میشه برای کسانی که حالا این تعبیر کم شما در ابتدای برنامه بکارون کدوم نوع تابلو نقاشی رو دوست داریم و اینها، خیلی خوبه. وقتی گالری ها رو میریم انواع سبک ها رو میبینیم، یکی بله. انتزاعی کار میکنه، یکی رئال کار میکنه، یکی واقع‌گرا یکی طبیعت کار میکنه،
یکی چهره
بله. هر کسی کارهای خودشون رو ارائه میدن و بعضی ها هم کارهایی رو روی دیوار گالری ها میزنن که شما باید فکر کنید روش. امروز در باره نقاشی صحبت کنیم، هنری که در جشنواره معمولا جزو بیشترین تعداد شرکت کننده رو داره، معمولا عکاسی و بله. نقاشی
از رشته های پرطرفدار و پر مخاطب
زیاده. بله. و خب تو جهان هم همینه دیگه، نقاشی طرفدار بیشتری داره.
بیدنی که موضوعات متنوع و متعددی وجود داره برای یک عکاس و یک نقاش.
بله. بله.
در واقع اونها رو ثبت کنه یا برای تابلو ترسیم بکنه. و قطعا همونطور که شما فرمودین، هنر با ذات و جان و شیرازه آدم ها در هم تنیده شده، یعنی واقعا یک ویژگی خاصه. شاید فکر کنیم که اگه هنر نبود آدم ها چیکار میکنن، و همون حالی که شما میگین
آدم ذات پاشو رو کره خاک گذاشته با این هنر داره زندگی میکنه.
وقتی وارد یک نمایشگاه هنری میشیم. بسیار عالی، از صحبت شما استفاده کردیم. 16:43 دقیقه است. شما شنونده توبای زرین هستید.
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. هفتم تا 28 بهمن ماه، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی هنری سبا.
خب در بخش نقاشی حدود 1030 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده و خدمت شما کنم عرض کنم که دبیری این بخش بر عهده سرکار خانم پریسا شاد قزوینی هست و داورهای رشته نقاشی در 15 دوره جشنواره هنرهای تجسمی هم جناب آقای علی بحرینی، آقای محمد کاظم حسن بند و آقای محمد خزایی هستند. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم پریسا شاد قزوینی، دبیر بخش نقاشی این دوره از جشنواره. عرض سلام و عصر بخیر دارم خانم قزوینی، خوش اومدید به برنامه ما.
من از سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، انشالله که سلامت و موفق باشید و خوشحالم از اینکه بعد از مدت ها تونستیم مبحث هنرهای تجسمی رو دوباره از سر بگیریم و بتونیم به عنوان یک هنر پویا به جامعهمون نشونه. این که میگم بعد از مدت من که معمولا رسانه ها کمتر به هنرهای تجسمی میپردازن و جای اون داره که بیشتر پرداخته
بشه. اتفاقا سرکار خانم قزمینی، شبکه رادیویی فرهنگ به صورت ویژه و تخصصی هر هفته برنامه هفت اقلیم و سه شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی تقدیم به هنرمندان علاقمندان میکنه. ما به عنوان یک رسانه داریم تلاش خودمون رو میکنیم، یک رسانه فرهنگی، و روزهای سه شنبه یک ساعت و نیم برنامه داریم ویژه اهالی هنرهای تجسمی، و همیشه در این برنامه سعی می‌کنیم که آخرین فعالیت‌ها رو منعکس بکنیم. قطعا شما هم دعوت می‌کنیم حتما شنونده باشین و انجام وظیفه می‌کنیم. خب خانم قزمینی، شما دبیری بخش نقاشی رو به عهده دارین، بخشی که باز یکی از بخش‌های مهم جشنواره هست. جناب آقای سعید اسلام‌زاده، کارشناس برنامه داخل استودیو هستن، با شما گفتگو رو ادامه میدن. ما استفاده می‌کنیم.
متشکرم خانم قزمینی، سلام، وقتتون بخیر.
بخیر باشین.
سلامت باشین خانم قزمینی. خب اهالی هنرهای تجسمی اون شخصیت دانشگاهی و پژوهشگر شما رو میشناسن و در کنار اون هم با کارهای نقاشی شما آشنا هستند، و فکر میکنم در بخش قله ها هم دو تا کار از شما رو دیوار هست در نمایشگاه.
با اجازتون.
بله، خدمت شما عرض کنم که کارهای نقاشی این دوره، حالا به خاطر نوع چیدمانی که در جشنواره هست و کارها همه کنار هم نیستن، ممکنه عکس و یه تعدادی کنار هم و بعد در فاصله هاشون کارهای دیگر هم میشه، حالا این نوع چیدمان رو بعدا باید درباره صحبت بکنیم. شما برایندتون از کارهایی که رسید و تعداد کاری که انتخاب کردید برای حضور در پانزدهمین دوره جشنواره چگونه است؟
من میگم خیلی خوشحالم از اینکه یه همچین فرصت در اختیار من قرار داده شد که بتونم یه توضیح بدم برای شنوندگان عزیزتون. خب جشنواره، پانزدهمین جشنواره بخشای مختلفی داشت که تقریبا من میتونم بگم آثار زیادی برای بخش نقاشی اومده بود. ما توی دو مرحله این رو به داوری گذاشتیم و آثاری که فعلا شما روی دیوار میبینید در حقیقت برآورد دو مرحله داوری هستش که از تعداد هزار خورده اثر که اومده بود انتخاب شد.
یه جلسه داوری که روی پرده است و یه جلسه هم که اصل آثار میاد.
دقیقا همینجوره. بله، و من میخوام بگم آثار بسیار متنوع از جای جای ایران عزیز ما بود و این برای من خیلی افتخارآمیز بود و ما واقعا تونستیم استعدادهای رو توی اینجا کشف بکنیم که شاید موقعیت یا فرصتی پیش بیاره برای کسایی که به راحتی امکان حضور توی گالری ها یا جشنواره ها رو نداشته باشه. و این یکی از افتخارات میتونم بگم این جشنواره است و از اهداف جشنواره هم دقیقا همینه که بتونیم کشف استعدادها داشته باشیم. انشاءالله بتونیم، میگم با یه همچین حرکتهایی، به نتایج خوب و پرباری توی فرهنگ و هنر کشور خودمون دست پیدا بکنیم. چون من اعتقادم بر این هستش که هنر نقاشی هنر مادر هستی، هنرهای تجسمی و حتی سایر هنرها، یعنی ما حتی هنر سینما را هم که میبینیم به نوعی آبشخور رشته نقاشی هست. یعنی اگر کسی مبانی هنرهای تجسمی رو به خوبی بشناسه، و میتونم بگم بسیاری از دستاوردهای هنرش، حتی من به قاطع میگم در موسیقی هم میتونه تأثیر داشته باشه. در نتیجه این شناخت این هنر و اینکه توی جامعه بتونیم ما ادراکات درستی رو برای جامعه ایجاد بکنیم که بیان اول از همه بینندش بشه، بعد بتونیم نقد بکنیم اینها رو و در جامعهمون به تفسیرهای درست و منطقی در حقیقت این جریان رو منتج بکنیم که بتونه حرکتهای کاملا بنیادی توی اون نگاه زیباشناسانه جامعه ما ایجاد بکنه. و این واقعا یکی از معضلاتی هستش که من فکر میکنم باید ما خیلی بیشتر از این کار بکنیم. من خودم رو به عنوان کسی که هم توی حوزه دانشگاه دارم کار میکنم و هم توی حوزه کارهای، یعنی توی مباحث تئوری و هم توی مباحث عملی، معتقد هستم این جریان نقطه مغفول ماندهش هستش که من باید حتما بتونم آثار رو برای مردم تحلیل بکنم، تفسیر بکنم و حتی بتونم علت اینکه هنرمند چرا از یک سری عناصر خاص استفاده میکنه، مباحث نمادینش چیه، اسطوره هایی که استفاده میکنه چی هست، اون بحث های رنگ آمیزیش، ترکیب بندی، نمیدونم بافت و غیره و باعث دیگه که توی یک اثر وجود داره رو
خانم قزوینی، شما در جایی از صحبتتون اشاره کردید که هنرمندانی که حالا کشف استعداد شدن و آمدن در این جشنواره شرکت کردن، اون هزار اثری که ارسال شده. خب ما در حوزه تجسمی، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان رو داریم که وظیفه اصلیش همین کشف استعداد هاست. انتظار میره که ساختار جشنواره تجسمی فجر به سمتی بره که میدان مسابقه کسانی باشه که استخوان خرد کردند و در یک فضایی بالاتر از اون استعدادیابی قرار میگیرن. سالهاست که این بحث در حوزه جشنواره تجسمی فجر مطرح میشه که چرا روی کرده جشن، حالا ما این رو احتمالاً با آقای سهرابی صحبت خواهیم کرد در روزهای آتی، ولی خب شما هم به عنوان یکی از فعالان عرصه هنرهای تجسمی که احتمالاً در شورای سیاست گذاری هم هستید، یا خاطرم از سال گذشته بودید در شورا و بخش پژوهش و مقالات اگه اشتباه نکنم به عهده شما بود، خدمت شما عرض کنم که این ماجرا هنوز یکی از چالش‌های بزرگ جشنواره تجسمی فجره که آیا ما میدان رو به اساتید و حالا نمیگم مسترها و اینها، ولی کسانی که بالاخره سالهاست دارن کار میکنن، یا بدیم میدان رو دست جوانان. خب اگه به جوانان بدیم قطعا تعداد آثاری که به جشنواره میرسه بالا میره، اما اگر فضا رو سخت بگیریم و فضایی ایجاد بشه که هنرمندانی که سالهاست دارن کار میکنن، دست کم چند تا گالری و نمایشگاه گذاشتن، بیان، هم کیفیت جشنواره به شدت بالا میره و مخاطب عموم هم بیشتر جذب میشه بنا به کارها، و حتی اون بحثی که دو سال گذشته مطرح شد در جشنواره و فروش آثار بود که تا حدی هم میتونست اتفاق خوبی باشه اگه استمرار پیدا میکرد، ولی خب متوقف شد. این بخش نظرتون چیه در این باره؟
ببینید جمعه اسمه، من حقیقتش اینجور خدمتون بگم، ما نمیتونید افراد رو مجبور کنیم به اینکه کار بیارن یا اینکه
نه، بحث اجبار نیست، بحث فضاسازیه، بسترسازیه.
بحث اصلی سر اینه، اینه که گفتم استعدادیابی منظورم این نیستش که اصلا بخشای دیگه وجود نداره. ببینید ما ضعف بزرگی تو هنرهای تجسمی داریم، اینکه الان هنرهای این هنر به عنوان یک مبحث رسانه‌ای دیده نمیشه و اینکه ما همچنان بعد از مثلا 40 سال گذشتن از 44 سال گذشتن از انقلاب، همچنان بحث هنر انقلاب اسلامی و اینکه آیا این رو به عنوان یک مکتب میتونیم عنوان بکنیم یا نه مطرح هست، یا شیوه های اجرایی متفاوت رو میتونیم به عنوان یک جریان سازی های نگاه بکنیم توی این. خب حرکت های خیلی قشنگی ما داشتیم توی این چند دوره. اینی که من میگم افرادی میان که میتونیم ما اینجا استعدادها رو در حقیقت شناسایی بکنیم، نه که هدف اصلی جشنواره این باشه، میگم وقتی اومدن و این داوری ها انجام شد، ما دیدیم افرادی هستن که بسیار توانمندن و شاید ما تا الان اینها رو نشناخته بودیم. و اتفاقا جالب این بودش که ما توی همین داوری های امسال 3 هنرمندی رو ما شناسایی کردیم که اینها توی رده های بعد از اینکه مثلا داوری انجام گرفت و اینا، متوجه شدیم ببینیم مثلا سبقه این عزیزان که چیه، اینقدر با قدرت کار کردن و اینا، دیدیم مثلا خودشون در حقیقت صاحب سبک هستن و ما متوجه اصلا نشده بودیم یه همچین چیزی رو. و کسانی اومدن بالا که اینا واقعا از نظر توانایی شناخت مباحث مبانی تجسمی آشنایی کامل داشتن. اون که شما میفرمایید بله، ما جشنواره‌های مختلفی رو توی میتونم بگم سال معاونت هنرهای تجسمی برگزار میکنه، ولی این کاری که در جشنواره ملی، چون این جشنواره فجر یک جشنواره ملی هست و در همه دنیا وقتی جشنواره‌های ملی برگزار میشه، تمام استعدادها، یعنی هیچ محدودیتی وجود نداره از نظر رده سنی، توانایی، نمیدونم سواد بصری یا غیره. این همه شرکت میکنن. وقتی شرکت میکنن توی همچین اتفاقی، توی همچین برنامه‌ای، تمام تلاش برای این خواهد شد که وقتی ما داریم داوری انجام میدیم، ما نمیدونیم کاری کی رو داریم داوری انجام میدیم، ولی وقتی داوری ها به مرحله نهایی اون مرحله آخرش داره میرسه، قشنگ مثل این که سره از ناسره داره جدا میشه. توجه میفرمایید؟ و توی اونجا هستش که ما به یه همچین میگم استعدادهایی میرسه، یعنی کسانی که واقعا من میتونم بگم آدم سر تعظیم به این همه توانمندی اینها فرود میاره. چه کسانی هستن که به راحتی، نکته جالب تر این بودش که وقتی ما داوری رو به مرحله نهایی رسوندیم و انتخاب اون توبای زرین داشت انتخاب انجام میگرفت یا توی قله ها داشتیم انتخاب میکردیم، وقتی انتخاب کردیم کارها تموم شد، ما حالا خواستیم ببینیم اصلا کی رو ما انتخاب کردیم. و جالب اینه که دوستان از شهرستان بودن، دوستانی نبودن که توی تهران بوده باشن و کسانی بودن که سالهای سالم بود داشتن کار میکردن. این منظورمه، منظورم از جوان فقط اون رده سنی وقتا فکر کنید 20 تا 30 سال و اینا نیست. و یه نکته دیگه ای رو من خدمتتون بگم،
خیلی کوتاه بفرمایید. ممنون.
خواهش می‌کنم. ببینید، جشنواره متعلق به همه مردمه، جشنواره متعلق به تک تک آحاد مردمی هستش که باید اون مفاهیم زیباشناسانه رو درک بکنن. از این جهت من میگم اون بحث تئوری و نظری تو چیز مثلا تئوری نظری و عملی اینجا کاربرد پیدا میکنه و یکی از اهداف ما این هستش که بتونیم ما این مباحث رو با تفسیرها، تحلیلها و نقدهای واقعا توانمند به جامعهمون عرضه بکنیم.
بله،
متشکرم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شادق قزوینی، شادی که معید و موفق باشه. سپاسگزارم. خدا
ممنونم که این وقت رو در اختیارم
گذاشتید. خدا حافظتون. لطفاً در توبای زمین با ما همراه باشید. به ما بفرمایید که اگر شما به بازدید یک نمایشگاه نقاشی برید، چه نوع تابلویی، چه نوع اثری، چه نقاشی توجه شما رو به خودش جلب میکنه؟ طراحی چهره، طبیعت، نقاشی های انتزاعی یا نقاشی هایی که از مکان های تاریخی یک تصویری ثبت شده، کدام اثر هنری بر تابلوی نقاشی رو بیشتر میپسندید؟ 30558 شماره پیامک ماست، 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن ماست. یه پیامک همه الان به دست من رسید، نوشتن که من دوستدار طبیعتم و دوست دارم که یک تصویر ببینم که استاد نقاشی در حال کشیدن مناظر طبیعی هست، مثل درخت و گل و رودخانه. آقای مجید از ابهر این پیامک رو دادن. متشکرم. صفر 914-4 شماره پایینی 2872 نوشتن من از آثار نقاشی لذت میبرم، حالا با هر موضوعی که کشیده شده باشه. ایشون علاقمند هستن به هنر نقاشی. اما آقای سالک هم از بناب پیامک دادن و نوشتن که به نظر من یک تابلوی نقاشی باید نقاشی چهره یک شخصیت ماندگار باشه. مریم رسول‌زاده نوشتن من خودم دانشجوی رشته نقاشی هستم و همین الان که با شما صحبت میکنم در حال تکمیل یک تابلو هستم با موضوع آزاد. بله، خیلی متشکریم. شادی که آینده درخشانی داشته باشید. شانزده 58 دقیقه توبای زرین رو ویژه 15 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فرش تقدیم شما میکنیم. خدمت شما عرض کنم کم تو که در صحبتهای خانم قزوینی هم به این نکته اشاره شد، جوانها آینده ساز این مرز و بوم هستن و در هر شاخه هنری ما جوانهایی داریم که قابلیتهای فراوانی دارن، اما در کنار اونها هم باید غافل نشیم از هنرمندان سرشناسی که مکتب اونها و روش و شیوه کار و اسلوب اونها میتونه به عنوان سرمشقی برای همین جوانانی باشه که در آینده سرآمد و کارآمد هستن برای کشورمون. بخش رو آماده کردیم که به زندگی نامه یکی از نقاشان سرشناس و مشهور میپردازه. با هم بشنویم.
در نقاشی معاصر ایران برخی از هنرمندان از خاک، گل و کاهگل در نقاشی‌هایشان استفاده کردند. هنرمندانی همچون مارکو گریگوریان، غلام حسین نامی و پرویز کلانتری. پرویز کلانتری نقاش، تصویرگر، انیماتور و داستان نویس در 1 فروردین 1310 در زنجان به دنیا آمد. او خالق ایرانی‌ترین نقاشی‌ها و تصویرسازی‌ها در هنر